سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب بیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر درگیری رخ داده. برخی از باشندگان محلی به رادیو آزادی گفتند که درگیری در منطقه گنجگل صبح امروز آغاز شد و تا ساعت 10 پیش از چاشت دوام کرد. یک مسئول امنیتی طالبان در کنر به رادیو آزادی گفته است که درگیری بر سر ایجاد یک پوسته جدید از سوی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفت. درباره تلفات احتمالی درگیری هنوز چیز گفته نشده. نظامیان پاکستانی در مورد رویداد تا حال تبصره نکردند. طالبان پیشنهاد وزیر خارجه روسیه را در مورد ایجاد حکومت همشمول در افغانستان رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام صوتی که در شبکه اکس تویتر سابق رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان امروز منتشر شد، گفته است که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی دهند که در امور افغانستان مداخله کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به روز پنجشنبه گذشته در کنفرانس خبری در مسکو گفته بود که در افغانستان به حکومت نیاز است که تمام اقوام و جناح‌های سیاسی در آن سهم داشته باشند. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. یک دکتر که در تلاش‌های کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در پاکستان کار می‌کرد، دیروز با ضربه گلوله کشته شد. دکتر عبدالرحمن، هماهنگ کننده کمپاین تطبیق واکسن پولیو در منطقه باجاور بود که با افغانستان هم مرز است. او شام دیروز جمعه در موتر خود سفر می‌کرد که افراد مسلح ناشناس بر موترش حمله کردند. به گفته مقام‌های پاکستانی، او شدیداً زخمی شد و سپس در شفاخانه در پشاور جان داد. پیش از این در همین ماه 7 نیروی پلیس که از تیم‌های کمپاین تطبیق واکسن پولیو محافظت می‌کردند در انفجار ماین کنار جاده در پاکستان کشته شده بودند. طالبان پاکستانی مسئولیت آن حمله را پذیرفته بودند. اسرائیل امروز باز هم حملاتش را بر مناطق جنوبی نوار غزه دوام داد. شاهدان عینی میگویند قوای اسرائیل در جریان شب بر شهر خان یونس حمله کردند. این در حالی است که یک روز پیش جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در مورد اختلافات موجود درباره مرحله بعد از جنگ در غزه تلفنی بحث کردند. صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه هفته گذشته با تشکیل هر نوع دولت فلسطینی مخالفتش را بار دیگر ابراز کرد. ایالات متحده به این باور است که ایجاد یک دولت فلسطینی برای دستیابی به امنیت برای اسرائیل لازم است. به اساس تحقیقات خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیازونای روسیه، از آغاز حمله روسیه بر اوکراین تا حال دست کم 42,284 سرباز روسی در این جنگ کشته شدند. نظر به گزارش‌ها، در این تلفات نظامیان روسیه 3,053 نفر آنها افسران هستند که 249 تنشان دگرمن و یا رتبه بالاتر از دگرمنی داشتند. وزارت دفاع روسیه در مورد تلفات نظامیان روسی در اوکراین ارقامی را منتشر نکرده و در مورد این گزارش تحقیقی هم تا حال تبصره نکرده است. ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، در مورد اوکراین با اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، تلفنی گفتگو کرده. در اعلامیه حکومت بریتانیا که شام دیروز منتشر شد، آمده که ریشی سوناک در مورد سفر تازه‌اش به اوکراین و پیمان نو امنیتی بین لندن و کیف به آقای شولتز معلومات داد. در اعلامیه همچنان گفته شده که دو صدر اعظم بر دوام حمایت متحدین از اوکراین و توافق کردند. بر دوام حمایت متحدین از اوکراین تاکید و توافق کردند که برای جلوگیری از حملات قوای روسیه به کمک به اردوی اوکراین نیاز است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان خواستار رهایی دو خبرنگار شدند که دیروز از سوی طالبان بازداشت شدند. شکایت ها از اقدام شاروالی طالبان در کابل.
اقتصاد ما ضعیف است که یک دوکان مرخ جور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم. بغلای سرک ماره شاروالی یا اجازه نمیتر.
یکی از دستفروشان در پایتخت کابل بود. افغانهای مهاجر در ایران و پاکستان با چی مشکلات روبرو هستند؟
تو نونوایی ها بدون کارت بانکی به اونا نون نمیدن. که میخوای نون بگیری مثلا باید کارت بانکی داشته باشی.
دیگران مگه مهاجرین گیجه هستند، در بیچارگی هستند، در مشکلات هستند، وضعیت اقتصادی خوب ندارن.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان سحر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. می‌پردازیم به گزارش ها. مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نگرانی از بازداشت دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات میگویند تمامی قضایای مربوط به رسانه ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای دنبال شوند. فرهاد بهروز معاون این انجمن به رادیو آزادی امروز گفت تلاش ها برای رهایی احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعات که روز پنجشنبه در کابل بازداشت شدند ادامه دارد. حکومت طالبان تا هنوز درباره علت بازداشت این خبرنگاران چیز نگفته، اما برخی همکاران این دو خبرنگار مدعی‌اند که آنان به علت کار خبرنگاری بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
تلاش های نهادهای حامی خبرنگاران برای رهایی احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعات که پنجشنبه گذشته از سوی حکومت طالبان در کابل بازداشت شدند. مسئولان انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگویند که با ارگانهای مختلف حکومت طالبان و خانواده های خبرنگاران بازداشت شده در ارتباط هستند تا این مشکل حل و این خبرنگاران رها شوند. فرهاد بهروز معاون این انجمن روز شنبه به رادیو آزادی
روز پنجشنبه صاحب امتیاز و مدیر مسئول آژانس خبری گردش اطلاعات به یکی از ارگان‌های امنیتی خواسته میشه که متاسفانه تا هنوز به خانوادهشان برنگشتند. تلاش کردیم تا زمینه رهایی از اینا را مساعد بسازیم، اما متاسفانه موفق نشدیم و تلاش ها جریان دارد تا زمینه رهاییشان مساعد شود. خواست اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان همیشه ای بوده که تا تمامی قضایای مرتبط به کار رسانه‌ای باید از طریق کمیسیون بررسی شکایت و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیگیری شود.
خبرگزاری گردش اطلاعات در اوایل ماه سرطان سال روان در کابل ایجاد شد و آغاز به فعالیت کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو خبرنگاران از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان بازداشت شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره بازداشت این دو خبرنگار به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بازداشت آنها را به شماری از نهادهای حامی خبرنگاران تایید کرده و گفته که پس از تحقیقات دوباره رها خواهند شد. او در مورد علت بازداشت آنها جزئیات نداده است. حکومت طالبان پیش از این درباره بازداشت دیگر خبرنگاران مدعی شده بود که بیشتر آنان به اتهام‌های غیر از کار خبرنگاری بازداشت شدند، اما یکی از همکاران رسولی و حمیدی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که آنان به خاطر کارشان بازداشت شدند. او به علت مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود. در همین حال فدراسیون خبرنگاران افغان در تبیید روز جمعه با نشر اعلامیه با اشاره به بازداشت خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات گفته است که بازداشت خبرنگاران در افغانستان نشان دهنده خشونت در برابر آنها است. این فدراسیون افزوده است که این عملکرد طالبان آزادی بیان را نقض می‌کند و سبب تضعیف روحیه کاری خبرنگاران می‌شود. خواستیم در این باره با خانواده جواد رسولی و عبدالحق حمیدی در تماس شویم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که شماری از خبرنگاران در افغانستان از این وضعیت در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از این خبرنگاران به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که بارها از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. او بر رادیو آزادی گفت
خبرنگاران بازداشت شده تعقیب میشه از سوی طالبان. من خودم تقریبا 3-4 دفعه استخبارات طالبان بوده همه وقت کوب کردم. بهانه‌ای دی که شما با رسانه‌های خارجی کار میکنین، شما جاسوس هستین، حتی خبرنگار خانم ها طالبان بوده شکنجه کردن و کوب کرده، خودشان فامیلشان تهدید کرده.
نگرانی سازمان‌های حامی خبرنگاران درباره بازداشت جواد رسولی و عبدالحق حمیدی از سوی طالبان در در حال مطرح می شود که کمیته مسئولیت خبرنگاران یا CPG روز پنجشنبه گذشته 8 جنوری در گزارش سالانه خود گفت که در سال 2023 حدود 320 خبرنگار در بیشتر کشورهای آسیایی از جمله افغانستان با اتهام‌های مربوط به کار خبرنگاریشان بازداشت شدند. در اساس گزارش‌ها عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در کندهار، زمیر زهیر خبرنگار پیشین محلی در پروان و سلطان علی جوادی مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی هم پیش از این از سوی طالبان بازداشت شدند که هنوز هم در بند هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت دارند که شاروالی حکومت طالبان در کابل مانع کار آنها در روی جاده های پایتخت می شود. شماری از این افراد برای رادیو آزادی گفتند توان ساخت دکان و پرداخت کرایه و مالیه را ندارند و مجبورند که برای تهیه لقمنان به خانواده های خود روی جاده ها دستفروشی کنند. بیشتر در این گزارش.
اینجا یکی از بازارهای مزدحم شهر کابل در ناحیه اول است که دستفروشان زیادی در اینجا با دستفروشی برای کراچی های دستیشان خرچ روزانه خانواده خود را فراهم می کنند. اما برخی از آنان می گویند که شاروالی حکومت طالبان در کابل برایشان اجازه کار کردن را نمی دهد و کراچی هایشان را جمع آوری می کند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که از نهایت مجبوریت و از این که توان ساخت دکان و پرداخت مالیه آن را ندارند در روی جاده ها دستفروشی میکنند. مرتضی یک تن از این دستفروشان میگوید
کراچی یک دستکی دارم و مورد دادان سرک میمونم، یکان چیز مفروشم، توان مالی نداریم، اقتصاد ما ضعیف است که یک دکان مرخجور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم یک لقمنان که حالا بغلای سرک ماره شاروالی یا اجازه نمیتر.
اخترگل یکی دیگر از دستفروشان در نایی اشتم شهر کابل شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت
من دکردنو که کراچی لرو در شاروالی مدیر پازم.
من در بازار کورتنو دست فروشی میکنم. افراد شاروالی ما را زیاد به عذاب کرده، میگویند روی جاده نباشید، کجا برویم و چی کار کنیم؟ حال خود دولت یک جای تعیین کند و یا زمینه کار را فراهم کند.
این دست فروشان میگویند که طرفدار ایجاد نظم در پیاده روها و جاده های شهر کابل هستند، اما تاکید میکنند که مشکل آنان نیز باید در نظر گرفته شود که چگونه به خانواده هایشان یک لقمه نان فراهم کنند تا حداقل کودکانشان شبها گرسنه نخوابند. این در حال است که شاروالی حکومت طالبان در کابل با پخش اعلامیه های مکرر از این دست فروشان خواسته تا در روی جاده فعالیت نکنند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
پیاده رو مطلقاً من رفت آمد یا عبور مرور افرادی است که به شکل پیاده است و سرک هم من رفت آمد موتر است. استفاده غیر از این یعنی که ما مزاحمت میکنیم و از حق بیت المال به نفع خود استفاده میکنیم و بدون شک برای شما اجازه نیست.
اما او نگفت که این دست فروشان به کجا نقل مکان کنند تا بتوانند چرخه روزگارشان را بچرخانند. اما مسئولان شهرداری حکومت طالبان کابل در گذشته تاکید کرده بودند که محلات مشخصی را برای دست فروشان تعیین کردند و آنان باید در محلات تعیین شده فعالیت کنند. اما پیش از این برخی دستفروشان در گفتگو با رادیو آزادی از بلند بودن کرایه این محلات و دوریشان از نقاط مزدحم شهر شکایت کرده بودند. این مشکل در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت که ظاهرا تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این در حال است که اخیراً برخی مهاجرین تازه برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفته بودند که آنان به دلیل نبود فرصت‌های کاری آغاز به کار دستفروشی کردند. با اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میزان بیکاری و فقر در این کشور به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ژاپن پنجمین کشور شد که سفینه ای را در سطح ماه فرود آورد. جزئیات بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید برای کمک با مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به $620 میلیون بودجه نیاز دارد. این نهاد گفته که افغانهای مهاجر در این دو کشور با شرایط بد اقتصادی، عدم دسترسی به آموزش و کمبود فرصتهای شغلی روبروسند. در این گزارش فائزه ابراهیمی با شماری از افغانها در این دو کشور همسایه نیز صحبت شده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید با توجه به شرایط موجود در کشورهای همسایه افغانستان در سال 2024 تا 2025 برای کمک به 4.8 میلیون مهاجر افغان نیازمند و 2.3 میلیون نفر از جامعه میزبان در ایران و پاکستان به $620 میلیون بودجه نیاز دارد. این سازمان در گزارش طرح پاسخگویی خود که روز جمعه منتشر کرده گفته است که در حال حاضر در این دو کشور میزبان 7.7 میلیون مهاجر افغان هستند. در این گزارش آمده است که 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند که حدود 75% آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. UNHCR با اشاره بر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان گفته است که اخیراً میزان خروج کاهش یافته است، اما مهاجرین افغان به ویژه زنان و کودکان افغان در این کشور و ایران به خدمات آموزشی و صحی و حقوق بشری نیاز دارند و باید جامعه میزبان نیز برای ارائه این خدمات همکاری کنند. این سازمان گفته است که در حال حاضر ایران میزبان 4.5 میلیون مهاجر افغان است که 71%شان زنان و کودکان هستند. UNHCR میگوید برخی از مهاجرین کارت شناسایی دارند و شماره هم سرشماری شدند، اما مهاجرین بدون اسناد قانونی که از راه‌های قاچاقی وارد ایران میشوند با مشکلات مختلف از جمله عدم دسترسی به آموزش، صحت و از همه مهمتر عدم دسترسی به فرصت‌های پناهندگی در کشورهای دیگر مواجه هستند. این سازمان گفته که در تلاش است در ابتدا به نیازمندی‌های شدید مانند حمایت از مهاجران و جامعه میزبان برای ارائه خدمات به مهاجران رسیدگی کند و پس از آن در راستای جستجوی برنامه‌های مهاجرتی برای این مهاجران کار خواهد کرد. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از مشکلاتشان در این کشورها شکایت دارند. سعیده یک از آنان که بیش از 2 سال می‌شود برای بار دوم با خانواده‌اش به ایران مهاجر شده میگوید با آنکه دولت ایران برخی از مهاجرین را سرشماری کرده است، اما هنوز هم مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو هستند.
مشکلات زیادی وجود داره که از جمله اقتصادی و مسکن بعضی از قانون هاستش که به تازگی برای مهاجرین در نظر میگیره اینه که تو نونوایی ها بدون کارت بانکی به اونا نون نمیدن. که میخوای نون بگیری مثلا باید کارت بانکی داشته باشی و اگرم میدن مثلا جوریه که قیمتش بیشتر از اونایی که مثلا تو به بقیه میدن اونایی که کارت بانکی دارن. بعد بانک ها به کسی که مثلا تازه اومدن و کارت شناسایی اینو ندارن اصلا بهشون مثلا میگه شما چون تازه اومدین اصلا کارت بانکی نمیدن که برن بیچاره نون اینا بگیرن.
فواد یک نظامی در نظام جمهوری پیشین افغانستان که برای کار به ایران مهاجرت کرده است از وضعیت بعد مهاجرین در این کشور همسایه غربی افغانستان شکایت دارد.
اصلا ارزش قائل نیستم، خیلی بدیه حقیر می نگرن و ما را هر روز وارد توهین و تحقیر قرار می دهند. شخصا خودم چند روز پیش از کراچی یک جای کار می کردم، از ساعت 11 صبح بلا توی شب از سر کار آمدم. پلیس ها با یکی از مهارانی که در اونجا موظف بودن با پلیس ها آمدن، تمام افغان هایی که چی اسناد داشتن قانونی و غیر قانونی را از کار را یاد جمع کردن.
جمیل فیضی که 1 سال می شود به اسلام آباد پاکستان رفته است، در مورد وضعیت خودش بر رادیو آزادی گفت:
نگهانتری اول شارت گرفتد تا بال بر دوم و سه می شود، 3-4 انتری رو می گیره، باز معرفی می کنه به سفارت های کشوران. دیگه تا فعلا در منطقه دوم وجود ندارد. دیگه 1 سال طول کشیده. دیگه همه گی مهاجرین گیج هستند، در بیچارگی هستند، در مشکلات هستند، وضعیت اقتصادی خوب ندارند. تقریبا اگر کمک های هم از بیرین میه دیگه تا چی عده تا چی وقت
او می افزاید که در این اواخر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان کاهش یافته است، اما انتظار آنان از ملل متحد و کشورهای پناهجو پذیر این است که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی را آغاز کرده و در کنار آن ایران هم هفتوار هزاران مهاجر فاقد اسناد افغان را اخراج میکند. ایران و پاکستان از چندین دهه بعد این سو میزبان میلیون ها مهاجر افغان هستند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 میلیون ها افغان دیگر به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی، بیکاری، فقر و محدودیت های حکومت طالبان عنوان میکنند، به این کشورها مهاجر شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ژاپن پنجمین کشور شد که سفینه ای را در سطح ماه فرود آورد. اداره فضانوردی ژاپن امروز به وقت محلی ساعت 12:20 اعلام کرد که سفینه فضایی آن به مهتاب رسید و با زمین تماس برقرار کرد. جزئیات در این گزارش.
اداره فضانوردی ژاپن جاکسا اظهار نگرانی کرده که سفینه آن در سطح کره ماه نمیتواند انرژی آفتابی تولید کند، ولی این را هم گفته که بطری های جابجا شده در سفینه فعال می باشند. قبل از این ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هندوستان توانسته بودند که سفینه های فضایی خود را در سطح ماه فرود آورند. دیگر کشورهایی که به مهتاب سفینه فرستادند، سفینه های سالیشان در جای نشست کردند که از محل مشخص شده چندین کیلومتر فاصله داشت، اما سفینه ژاپنی در چند متری محل مشخص شده فرود آمده است. ژاپن می گوید در سطح ماه در مورد موجودیت آب تحقیقات می کند. دانشمندان ژاپنی به این باورند که در آینده برای ادامه سفر کیهانی به کره مریخ از کره ما همچون یک مرکز فعالیت استفاده خواهند کرد و برای ایجاد چنین مرکز و فعالیت آن موجودیت آب ضرور است و کار آن را آسان می سازد. حالا نگرانی این است که ذخیره انرژی این سفینه ژاپنی ممکن است به زودی به پایان برسد، ولی انجینیران ژاپنی سعی دارند وسایل گرم ساختن رباتی را که در این سفینه به مهتاب فرستادند غیر فعال بسازند و امیدوارند که به این ترتیب آینه های جذب انرژی آفتاب در سطح ما به سمت آفتاب عیار شوند. این ربات به اندازه یک سیب است که کمره های بسیار قوی در آن نصب شده است و هرگاه با کدام مانع روبرو شود توان آن را دارد که شکل خود را عوض کند. ژاپن قبل از این دو بار سعی کرده بود که سفینه های خود را به مهتاب بفرستد، ولی هر دو بار ناکام شد. هندوستان توانست 4 ماه قبل از این سفینه خود را به ماه بفرستد، اما سفینه آن در بخش تاریک مهتاب فرود آمد، در حالی که سفینه های آمریکا، شوروی سابق و چین در سمت دیگر مهتاب نشست کرده بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:23 شام به وقت افغانستان شد. اکنون همکارم مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد پیام اخیر رهبر طالبان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که هبت الله آخونزاده در این پیام نادر خود ادعا کرده که حقوق زنان و دختران افغان نسبت به حکومت قبلی امروز بیشتر تأمین است. به نوشته ایندیپندنت، این ادعای رهبر طالبان که اجازه نمی دهند زنان و بیوه ها به زور ازدواج کنند با بیانات فعالان زن و شاهدان عینی در افغانستان مغایرت دارد. روزنامه به سخنان یک تعداد فعالان زن در افغانستان اشاره کرده و از سخنان هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، نوشته است که میگوید آنها باید به اعمال طالبان نگاه کنند، نه گفتار آنها، زیرا به گفته آنها طالبان در مورد حقوق زنان راست نمیگویند. روزنامه در ادامه از پیام روز پنجشنبه رهبر طالبان هبت الله آخونزاده نقل کرده که گفته است فردا پس فردا آنها طبق شریعت حدود را هم جاری خواهند کرد که طبق آن زنان در محضر عام سنگسار خواهند شد، مردم در محضر عام دره خواهند خورد، که تمام این حرکت ها با دموکراسی در تضاد می باشد و آنها باید برای عملی کردن هر یک آن مبارزه کنند. نشریه دیگر غربی فوربس در مورد آن زنان و اطفال افغانستان نوشته که از زلزله 3 ماه قبل در هرات آسیب دیدند. این مجله آمریکایی می نویسد صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف تلاش دارد به آن زنان و اطفال افغان کمک کند که در زلزله هرات متاثر شدند. در نتیجه زلزله ماه اکتبر در هرات بیش از 1000 نفر کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال بودند. فوربس در ادامه می نویسد که این زلزله بیش از 31,000 خانه را به خاک یکسان کرد و یا زیان گسترده به آنها رساند. خانواده ها مواشی خود را از دست دادند و زمین های زراعتی آنها تخریب شد. در بخش دیگر مقاله فوربس می خوانیم که تعداد زیادی آسیب دیدگان زلزله هرات هنوز هم در خیمه ها زندگی می کنند و بعضی ها سرپناه ندارند. مجله فوربس سخنان نماینده یونیسف در افغانستان فران اکویز را اقتباس آورده است که میگوید اطفال تا هنوز هم از تاثیرات زلزله بیرون نشدند، زیرا مراکز صحی و مکاتبی که اطفال با آنها میرفتند تخریب شده و یا بازسازی نشدند. اکویز میافزاید زمستان سرد حیات این اطفال و خانواده هایشان را تهدید میکند. یونیسف تا حال یک اندازه کمک به این آسیب دیدگان رسانده است و برای اطفال 61 مرکز ساخته که آنها در این جاها تعلیم ابتدایی گرفته می توانند. اما مجله فوربس به این باور است که زلزله زده های هرات در این روزهای سرد زمستان به کمک زیاد نیاز دارند.
هزاره های افغانستان از افزایش حملات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. آنان میگویند حکومت طالبان از برقراری امنیت مردم و سرکوب داعش خبر میدهد، اما این گروه همواره با حملاتش جان افراد بیگناه را میگیرد. آنان خواهان برقراری امنیت مردم به ویژه شیعیان در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در گزارش منصور خسرو.
محمد علی ریحانی 28 ساله دو هفته پیش در یک حمله گروه تندروی دولتی اسلامی داعش در غرب کابل کشته شد. او با جمع دیگر در یک موتر کاستر در منطقه عمدتاً هزارنشین دشت برچی به سوی خانه‌اش می‌رفت که انفجار رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل گفت که در این رویداد دست کم 2 تن کشته و 12 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی به رادیو آزادی می‌گوید که برادرزادش دانشجوی سال 4 رشته جیولوژی پانتونی کابل بود که یک سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را به تأخیر انداخته بود. محمد علی در یک مطبعی در شهر کابل در بخش چاپ کار میکرد. او پسر بزرگ خانواده 8 نفرش بود و تأمین مخارج زندگی خانواده را به عهده داشت.
مصارف و موضوعات اقتصادی خانواده اکثرا به دوش از او بود که متاسفانه در روز 16 جد در حادثه امنی ترسی دیگه مطر کافتر حامل مردم دیفا و کارگر و مظلوم وطن شد
فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی که از اوایل سال 2015 در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و رفته رفته ولایت های ننگرهار و کنر رخنه کرد. این گروه در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حملات شدید را به مکانهای مختلف به ویژه مناطق شیعه نشین انجام دادند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 هم داعش مسئولیت حملات متعددی را در مناطق مختلف کابل به عهده گرفت. مثلا در 8 اکتبر 2021 حمله مرگبار در مسجد شیعان در کندز رخ داد. 70 کشته و اضافه از 100 زخمی بر جای گذاشت. و یک هفته بعد از آن در 15 اکتبر حمله انفجاری دیگری داعش در کندهار مسجد شیعان را هدف قرار داد که 47 تن جان باختند. از آغاز سال 2024 هم تا اکنون یک ماه نمی‌گذرد نیز داعش مسئولیت 2 حمله که هدف آن شیعان بودند را در کابل پذیرفته است. ولی با آن هم مقامات طالبان پیوسته و مردم وعده دادند که امنیت برقرار و این که داعش که رقیب طالبان است سرکوب شده است. اما محمد حسین ریحانی به این باور است که طالبان در مهار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان ناتوان بودند.
مقامات اگرچه که ادعا میکنند که داعش در افغانستان دیگر موجود نیست و حضور فیزیکی نداره و عملیات کرده نمیتونه، ولی ما متاسفانه هر روز قربانی حملات داعش میشیم.
انور سعادتیار خبرنگار محلی در ولایت بامیان است. او به رادیو آزادی چشم دیدش را از اوضاع فعلی این گونه بیان میکند.
شهروندان هزاره از حضور در اماکن عمومی که حراس داره که مبادا هدف حمله داعش یا هدف حمله انتحاری قرار بگیره.
دیدبانی حقوق بشر در گزارش که به 6 سپتامبر 2022 نشر کرد نیز اشاره به حملات داعش در افغانستان گفته بود که این گروه اقلیت‌های قومی به ویژه هزارا را هدف قرار می‌دهند. فرشته عباسی پژوهشگر افغان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید که داعش حملات زیادی را در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از حاکمیت طالبان در برابر هزارها انجام داده است و طالبان توان مهاری آن را ندارند.
حملاتی که بر شیعه ها و هزارها در افغانستان اتفاق میافتند جدا از این که باعث میشه که آسیب های جدی فیزیکی و روانی به خانواده های اینا به جا بگذاره، در کنار از او حقوق اساسی دیگه مثلا حق دسترسی به آزادی مذهبی، حق دسترسی به تحصیل اینا را میگیره، چون اکثر این خانواده ها دیگه اجازه نمیتن که طفلایشون مکتب بره، اکثر اینا دیگه مسجد نمیرن و مجبور هستن که در خانه خود قید بکنن تا اینکه آرام باشن، بخاطر که بیرون از خانه برشون دیگه جای امنی حساب نمیشه.
فیض محمد میرزاده یک فعال سیاسی برای مهار عملات داعش این راه حل را پیشنهاد میکند.
راه حلی که برای از این مهار گروه داعش وجود داره یک اجماع بین المللی در ورود افغانستان به وجود بیاید، یک حکومت همشمول تشکیل بشه که بر اساس یزو حکومت مشروعیت پیدا کنه و راه حلی زندگی خوب برای یک مردم افغانستان مهیا بکنند.
5:30 شام با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک نور هم فشرده خبرها. طالبان با رد پیشنهاد وزیر خارجه روسیه در مورد ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان گفتند که حکومتشان همشمول است. گزارش‌ها می‌رسانند که بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان امروز در ولسوالی سرکنوی ولایت کنر درگیری رخ داده. یک مسئول امنیتی طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت که درگیری بر سر ایجاد پسته جدید از سوی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته. درباره تلفات احتمالی درگیری هنوز چیزی گفته نشده و نظامیان پاکستانی در مورد رویداد تا حال تبصره نکردند. یک دکتری که در تلاش‌های کمپین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در پاکستان دخیل بود دیروز با ضربه گلوله کشته شد. دکتر عبدالرحمن هماهنگ کننده کمپین تطبیق واکسن پولیو در منطقه باجاور بود که با افغانستان هم مرز است. اسرائیل امروز باز هم به حملاتش بر مناطق جنوبی نوار غزه ادامه داد. شاهدان عینی گفتند که قوای اسرائیل در جریان شب بر شهر خان یونس حمله کردند و بر اساس تحقیقات خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیا زونای روسیه از آغاز حمله روسیه بر اوکراین تا حال دست کم 42,284 از سرباز روسی در این جنگ کشته شدند.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی با من و همکارانم خوش آمدین. در مطلب نخست این برنامه خواهید شنید که عملیات تخریب مزارع کوکنار در شمال شرق افغانستان آغاز شده.
سر از امروز تمام زمینایی که کشت کوکنار در اوجا صورت گرفته از بین برده شوه.
در یک گزارش خواهید شنید که ناآگاهی جامعه از احتیاط فرد معتاد و خانواده وی در اجتماع را با چه مشکلاتی روبرو می سازد.
دو کورس امن مخرج کردیم،
وسایل خانه را به هدف خرید مواد مخدر فروختیم، لباس و همه دار و ندارم را در همین راه از دست دادیم، حال در خانه هیچ چیز نداریم.
در مصاحبه با یک دکتر از وی در رابطه به تأثیرات نشه بر سیستم دوران خون انسان پرسیدیم.
مواد مخدر می توانند باعث توسع رگهای خون، باعث کمبود فشار و کمبود حرکات قلبی و در نتیجه کمبود فشار یا پایین شدن فشار شد.
افضل خان با فراخواندن بزرگان ولسوالی می خواهد با آنان در مورد یک مسئله مهم مشوره کند. اینکه این مسئله چیست؟ اون را در یک دراما خواهید شنید.
تو قاتل هستی، تو بچه ما کشتی، تو بچه گناه بی گناه ما را به دوستان خود کشتی، تو کشتی.
و حال هم موضوع کشت کوکنار و اقدام طالبان برای تخریب آن. حکومت طالبان عملیات تخریب مزارع کوکنار در شمال شرق افغانستان را از ولایت بدخشان آغاز کرد. مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که در اوایل سال جاری شمسی به پیمانه زیاد در این ولایت کوکنار کشت شده بود. از همین رو در فصل جاری آنان تمرکزشان بر این ولایت را بیشتر ساختند. دهقانان در بدخشان شکایت دارند که هنوز نیز کمک های بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار نگرفته و اخراج جوانانشان از کشورهای همسایه به مشکلات اقتصادی در این فصل سال افزوده است. شرح موضوع در این گزارش.
بر بنیاد معلومات اداره محلی حکومت طالبان در بدخشان، در اوایل سال 1402 شمسی بر 53 هزار هکتار زمین در این ولایت کوکنار کشت شده بود که با کاهش 90% کشت کوکنار در هلمند در سال جاری پس از ولایت ننگرهار، بدخشان مقام دوم را در کشت کوکنار از آن خود کرده بود. حال حکومت طالبان کمیته را در بدخشان تشکیل داده و اعضای این کمیته در آغاز فصل تازه کشت کوکنار به ولسوالی های این ولایت رفته و همزمان با آگاهی به دهقانان از عملیات محو مزارع کوکنار نیز نظارت می کند. قاری امین الله طیب معاون والی حکومت طالبان برای بدخشان هنگام آغاز عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی ارگو گفت:
سر از امروز تمام زمینایی که کشت کوکنار در اوجا صورت گرفته از بین برده شوه.
دهقانان در بدخشان هرچند تایید میکنند که کشت کوکنار سبب افزایش اعتیاد در میان زنان و مردان در این ولایت شده، اما میگویند که فقر سبب شده تا آنان به کشت کوکنار ادامه دهند. دو تن از دهقانان در ولسوالی های جرم و ارگو به شرط نام نبردن از آنان به رادیو زدی گفتند:
اینجا بایستا کار و غریبی نیست، دیگه توانایی ندارن، چون که این سال قیمت یعنی مواد مخدرک بلند رفته، مردم خودش از کشورهای خارج دست کشیدن آمدن در همین کشور و خاطر همین زمین مردم هم میگیرن کشت کار میکنن که روز مان پیش برود.
باید که با مقابل برادرشی چی با ما یک چیزی برادر کمک کنه که ما یک کشت دیگه بکنیم، برادر زعفران میشه و هند میشه و کدام چیزی برادر که با ما برادرش کمک میکنه.
در ولایت فراه نیز طالبان محو مزارع کوکنار را از ولسوالی بکواه آغاز کردند و در یک هفته گذشته 3 جریب زمین را از بوته‌های کوکنار پاکسازی کردند. در ولایت‌های کندهار و هلمند که عملیات تخریب مزارع کوکنار 2 هفته قبل آغاز شده بود، حال این عملیات به ولسوالی‌های موساقلعه هلمند و ارغنداب کندهار رسیده است. شمس‌الله شمشاد قمندان امنی ولسوالی ارغنداب هنگام اجرای عملیات محو بوته‌های کوکنار به رسانه‌ها گفت:
9 شب می شود که کمپاین ما جریان دارد. بین 5 تا 7 جریب مزارع کوکنار محو شده است. هنوز نیز کمپاین ادامه دارد و تنها امروز ما 2 جریب کوکنار را از بین برده ایم.
وزارت داخلی حکومت طالبان بر اجرای متحدالمال استرمحکمی حکومتشان در بخش مبارزه با مواد مخدر تاکید میکند که بر بنیاد آن دهقانانی که کوکنار کشت کنند از 6 ماه الی 1 سال زندانی خواهند شد. اما دهقانان میگویند که حکومت طالبان برخلاف حکم رهبرشان تا حال کمک و کشت مناسب بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حکومت طالبان همزمان در جنوب و شمال شرق افغانستان عملیات محو بوته‌های کوکنار را آغاز کرده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعیان. معتادان مواد مخدر میگن که اکثرا خانواده هایشان به دلیل شرم جامعه آنان را از خانه بیرون میکنن و حاضر نیستن حتی پس از تداوی از آنان حمایت کنن. مسئولان در مراکز ترک احتیاط نیز میگویند که عدم همکاری خانواده ها در جریان تداوی معتادان و نبود حمایت خانواده پس از تداوی سبب می شود تا معتادان تداوی شده در نبود سرپناه پس از هدیاب شدن دوباره به مواد مخدر معتاد شوند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
با کاهش شمار مراکز ترک احتیاط و کمتر شدن دسترسی به کارمندان سیاسی و اجتماعی در این مرکز، آگاهی خانواده ها در رابطه با چگونگی برخورد با عضو معتاد و مراقبت از وی نیز کمتر شده. از این رو معتادان حمایت خانواده هایشان را از دست می دهند. زرمینا یک تن از این معتادان است که با مشکل توانست خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کند و مواد مخدر را ترک کند، اما با مرخص شدن از کلینیک در نبود حمایت خانواده و سرپناه دوباره به مواد مخدر معتاد شده و حال بار دیگر در تلاش ترک آن است.
دو کورس امن مخرج کردیم،
وسایل خانه را به هدف خرید مواد مخدر فروختیم، لباس و همه دار و ندارم را در همین راه از دست دادیم. حال در خانه هیچ چیز نداریم. وقتی نشه بیاید مجبور می شوی برای خرید مواد وسایل خانه را بفروشی. وقتی در عمل خیلی پیش رفتم، شوهر و خسرانم از خانه بیرون مان کردند. حال جای بود و باش نداریم و در میدان ماندیم.
از نزدیل رو ندغل رو پامغسی پا میدان که پاتیو.
کارمندان اجتماعی در مراکز ترک احتیاط میگویند که در کنار آگاهی فرد معتاد از ضرر مواد مخدر، خانواده ها و سایر افراد جامعه در رابطه به احتیاط و چگونگی برخورد با معتاد به آگاهی نیاز دارند. خدیجه یک تن از باشندگان کابل میگوید نداشتن آگاهی در رابطه به احتیاط و برخورد با معتاد سبب شده که حتی خانواده های افراد معتاد در جامعه با نفرت روبرو شوند و در چنین حالت خانواده ها مجبور میشوند تا از شرم جامعه عضو معتادشان را از خانه بیرون کنند.
چکله معتاد شدند و اغلاط هم شروع کردند.
همسایه ما وقتی معتاد شد دست به دزدی میزد و یکی از روزها وقت دروازه خانه ما باز بود، داخل حولی ما شده و آب بازک ما را از چاه بیرون کرده و با خود برده بود. وقتی در محفل بازند و فرزندانش روبرو می شدیم، خانمش خیلی اذیت و آزار می شد. وقتی زنان همسایه از خانمش می پرسید که شوهرش حال هم پودر می زند و یا دزدی می کند، خیلی می شرمید و رنج می برد. حتی بعضاً به محافل هم نمی آمد.
دکتر شایسته حکیم، مسئول یک مرکز تداوی معتادان در کابل، میگوید که مریضان آنان پس از تداوی و مرخص شدن از کلینیک در جامعه با نفرت و قارت روبرو می شوند. از این رو آنان در یافتن کار و سرگرمی با مشکل روبرو شده و دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
اکثریت مردم، حتی روشن فکر و فهمیده مردم افغانستان، به چشم حقارت به معتادین میبینند. جامعه چی حتی فامیلش و محل کارش رو قبول نمیکنه. ولی تداوی هم شوه باز هم میگه معتاد است، از این وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
سازمان جهانی صحت احتیاط را نوع بیماری میداند و از خانواده ها میخواهد که حداقل یک سال پس از تداوی از فرد تداوی شده حمایت کنند. در افغانستان اما کمبود برنامه های موثر و جامعه آگاهی در رابطه به احتیاط سبب شده تا در جامعه به معتاد به دیده یک مجرم دیده شود و وی فرصت ادغام مجدد را در جامعه از دست می دهد.
احتیاط بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به موضوع زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر می پردازیم. دکتران می گویند که نشه سبب برهم خوردن سیستم فشار خون انسان می شود و در نتیجه قلب فرد معتاد از کار می افتد و یا عضو بدنش فلج می شود. اینکه چرا و چگونه نشه سبب برهم خوردن دوران خون انسان می شود و چگونه می توان از برهم خوردن سیستم دوران خون انسان جلوگیری کرد، در این مورد همکار ما با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی متادان مصاحبه کرده. من خواست از وی در رابطه با فشار بلند پرسیده است.
فشار به صورت میخانیکی عبارت است آن مقدار خونی که قلب در یک سیکل در داخل شریان بزرگ یا آبهر میاندازد بر مقاومت محیطی رگها، و به اصطلاح عموم وقتی که فشار از حد نرمال بلند میروه ایره میگه فشار بلند، و از حد نرمال اگر پایین میشوه ایره میگه که فشار پایین. فشار نرمال نظر به عمر و جنس فرق میکنن، یعنی مردانی که جوان باشد فشار 120 بر 80 در مردهای جوان نرمال است، و همچنان خانم ها 10 الى 20-15 درجه نظر به مرد فشار تفاوت میکنه، یعنی فاین میباشن.
اگر به طور خلاصه عوامل کاهش و افزایش فشار خون را بگویید،
امراض قلبی سبب بلند رفتن فشار می شود، امراض عصبی سبب بلند شدن فشار می شود، امراض گرده ها سبب فشار بلند می شود، امراض شش ها، امراض معده زیاد شدن وزن سبب بلند بردن فشار می شود، چربی خون و عدم تحرکیت وزن زیاد سبب فشار بلند میشه، همچنان مواد مخدر الکل و دیگر مواد مخدر یا نشه‌آور سبب فشار بلند میشه، و همچنان فشار پایین علتش میشه که زیاد باشه مثلا تیاب کافی نگرفتن، کمبود نمک ها یا نمک زیاد نگرفتن، سوختگی ها، ضعیف شدن مایعات از طریق استفراغ سال، شاک یا زوف زیاد ترک کردن، و یک سلسله امراض مانند امراض التهابی، امراض انتانی، خصوصا امراضی که دوامدار باشه اینی میتونه که سبب پایین شدن فشار شود.
چرا مواد مخدر باعث افزایش یا کاهش فشار خون میشوند؟
مواد مخدر میتوانند باعث توسعه رگهای خون، باعث کمبود فشار و کمبود حرکات قلبی و در نتیجه کمبود فشار یا پایین شدن فشار شود، و همچنان مواد مخدر یا نشه‌آور از باعث تنگ کردن رگهای خون و زیاد شدن حرکات قلبی سبب می شود که فشار را بلند ببرد، و همچنان از طریق قلب که سبب زیاد شدن حرکات قلبی می شود سبب بلند رفتن فشار خون می شود.
مواد مخدر تا چه حد بر افرادی که قبلا فشار خون بالا یا پایین داشتن تأثیری بدی می گذارد؟
کسایی که فشار بلند داره و نال مواد نشه‌آور استفاده میکنن، طبعا که سر فشار از اونا تاثیر سو میکنه و فشار بلند بردن فشار را همچنان زیاد میسازه، چون اینا سابق هم فشار داشتن و حال یک فکتور زیاد شدن دیگه بالای فشار علاوه میشه، از او خاطر مواد مخدر سبب بلند رفتن و پایین شدن فشار میشه، همچنان در هر دو صورت اگر فشار پایین میشه بلند میشه، یعنی مواد مخدر میتونه هم فشار بلند و هم فشار پایین کنه، یعنی کسایی که پیش تکلیف فشار داشته و اینال از مواد مخدر هم استفاده میکنه، اینا یک فاکتور زیان‌آور را بالای فشار دیگه هم اضافه میکنه و سبب میزی میشه که فشارش زیادتر خراب شه و زیادتر بلند بره یا زیادتر فاین بره، و در نتیجه سبب تکلیفهای قلبی، خون و دیگر شه.
چه نوع مواد نشه‌آور بیشتر باعث اختلال در فشار خون میشوند؟
تمام مواد مخدر سبب برهم شدن یا غیر ابنرمالیتی فشار می شود. اگر خاندان اپیون باشد، چون تریاک، هیروین، ترامادول، کودین، پول کودین، هیدروکسی کودین و غیره باشد، اینا می تواند که سبب فشار بلند و همچنان سبب فشار پایین شود. یعنی این مواد مخدر چون افین و مشتقات آنان سبب غیر نرمال شدن یا برهم شدن فشار می شود. همچنان مواد مخدر چون تبلیت که موادش امپیتامین یا میت امپیتامین که عبارت از برین استیمولنت می باشد سبب برهم خوردن نرمالیتی پشار می شود و پشار غیر نرمال می سزد. همچنان الکول، شیشه، تمام مواد مخدر چون برای بدن رگهای خون ما و خون ما یک باکتور زهری است این هم می شود که برای تمام بدن ما تاثیرات سو کنه، خصوصا برای فشار ما تاثیرات سو وارد میکنه و سبب برهم شدن نرمالیتی فشار میشود و سبب امراض فشار و همچنان امراض قلبی و رگهای عصب میشود.
کسانی که مواد مخدر را ترک میکنند فشار خونی نامنظم آنها اصلاح میشود یا تا اخیر عمر دچار آن میشوند؟
کسانی که تاریخچه بلند بودن یا پایین بودن فشار می داشته باشد مواد مخدر بالای فشار بلند یا فشار پایین یک صدمه دیگر وارد می کند که فشار نرمالیتی یا نرمال بودن فشار را برهم می سازد و فشار را گردوان می سازد. کسایی که فشار خون از باعث مواد مخدر باشه با ترک از اینا میشه که فشار از اینا خوب شوه و مریض از فشار جور شوه، از مشکلات فشار جور شوه. ولی اگر فشار کدام مشکل زمینی دیگه داشته باشه یا فشار اولی باشه، گرچه با ترک مواد مخدر در فشار از اینا بهبودی حاصل میکنه، ولی باز هم اگر فشار اولی باشه یا فشار باشه که لطهای دیگر داشته باشم میتونه که دامدار شد، ولی باز هم چون یک فاکتور خراب یا یک فاکتور سو یا فاکتور زهری که عبارت از استعمال مواد مخدر است از او خودداری کده و او را نگفته و بس گفته میتونه که در فشارش بهبود پیدا کنه.
یک معتاد چی کاری باید انجام دهد تا فشار خونش مختل نشود؟
اول از همه باید معتاد مواد مخدر خود را ترک کنه تا فشارش بهبود یابد و همزمان با آن تمرینات فیزیکی منظم بگیره، ورزش کنه، رژیم غذایی خود را درست کنه، از مواد که زیاد چربی و روغنی باشه پرهیز کنه و همچنان از سبزیجات زیاد استفاده کنه، ورزش کنه و نمک زیاد استفاده نکنه و همچنان از مایعات و آب زیاد استفاده کنه، میتونه که در بهبودی فشار کمک شود.
از دکتر شریفیار شنیدیم که استفاده از مواد مخدر بیشترین تأثیر را در خون انسان به جا می‌گذارد و با لخته شدن خون هنگام نشه سیستم دوران خون انسان دچار مشکل می‌شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو این خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیده. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
در دقایق پایانی برنامه هم درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنویم که افضل خان بزرگان ولسوالی را گرد هم آورده و می خواهد با آنان در مورد یک مسئله مهم محلشان صحبت و مشوره کند. اینکه این موضوع مهم چیست و در ادامه آنان به کدام فیصله مهم دست می یابند این را در این درامه با هم می شنویم.
دکتر صاحب از برای خدا دوست که مریض میمونه.
داخل بیاین، داخل بیاین، بیاین 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 داخل
بیاین. دکتر صاحب دوست که بسیار با تکلیف است.
کاکا جان تشویش نکن، خدا جورش خواد کرد. تو سر شبرکت پرتش اینمو تو بارا پرکاش دراز کن. شما آرام باشین. ماینا چه خلاص کردین؟
بله دکتر صاحب اینمو
عکس شم گرفتین؟ درست مرا بتین، مرا ماینا شم بتین عکسام بدین به من.
اینه دکتر صاحب.
دکتر صاحب بچه شده؟
باش خوار جان که بعد دفعه ببینمش. ای خو تکلیف شوش داره. از کی فترت شده؟
از چند روز بایش دکتر صاحب سلفه میکرد، نفسش گوتا میشد. کلینیک ورسوالی بردمش، جور نشد دکتر صاحب. سه روز میشه که بیخی بیال و بیمجال هست.
ایره چونه تو شده دکتر صاحب؟
کاکا ای تاثیر هوای آلوده با دود میکروب است، ای باید عاجل بستری شوه.
ما خو دکتر صاحب در قریه زندگی میکنیم، هوای اونجا مثل شهر آلوده نیست، کلش باغ است، هوای صاف داره دکتر صاحب.
در منطقه شما خو کدام کارخانه نیست؟
والا در نزدیک خانه ما یک کارخانه تولید پودر است. نه اون
هست
بس فهمیدم پودر هوای آلوده ساخته، علت مریضی بچیت امی کارخانه پودر است.
او خدایا
دکتر صاحب بچه رو چی شد؟
بچه
زود
شد.
تو باش یک دفعه که من یک دفعه ببینمش، صبر کنین. قلبشون مستاد است، نقضشون کار نمی کنن. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند بر شما صبر بده.
خدایا
ای بچه خدایا ای بچه خدایا
او مردم شما آرام باشین که افضل خان چی میگه؟
شما را به این خاطر ما خواستیم که علت مرگ بچه ریزی خدا براتون بگویم.
خداوند بچه شما را بیامرزه. آخری که به ما چی ارتباط داره؟
از امی دست تو مثل گلاب بچه مرد. اگه کارخانه پودر تو در قریه نمی بود ایتا نمی شد.
بچه تو در کارخانه ما چی ارتباط داره؟ در کارخانه ما کار میکرد یا چطور؟
این مزاق نیست، ما برات راست میگم. وقتی که بچه ما برای تداوی به کابل بردم، در نتیجه مایناتش آمده بود که هوای آلوده کارخانه به ایران رساندیش. سال گذشته که بچه جمیل جای به جای شد، ماه گذشته که دختر آدم خان مرد، علت کلی از او همی کارخانه است.
افضل خان شف شف نه شف تالو، درست گپ بزن. هدف چی که تو گپ میزنی؟ ها
هدفم توستی او بدن. من خو میگم که همی کارخانه پودر نیست، بلای خداست. بلا هر روز سر یکی از مردم قریه ما را میخوره و ما طرف سیل میکنیم. ما با جرگه پیشنهاد میکنم کمی امروز کارخانه پودر دلاغا را بسته کنه و از قریه بکشیش. این فیصله را قبول دارین مردم؟
قبول داریم.
ما کارخانه پودر را
نمیخواییم.
بس این فیصله جرگه و سوالی ماست. سر از امروز دلاغا دروازه کارخانه پودر بسته میکنه و از قریه کوچ میکنه. دلاغا فهمیدی یا نه؟
فهمیدم.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.